زمانی باید بترسیم و نگران باشیم که ما بیایم برای بدیهی ترین پیش پا افتاده ترین مفاهیمی که خودمون در زبان خودمون واژه داریم براش، بیایم از واژه های بیگانه استفاده بکنیم.
سلام، من محسنم و خوش اومدین به 42 قسمت پادکست کتابگر. تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم. تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم. در مورد کتابها باهاش حرف میزنم، از کتابهای محبوبش میپرسم و اینکه چه کتابهایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادتهای کتابخونیش آشنا میشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت‌ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. مهمون امروزمون زبانشناسه و علاقه زیادی به واژه ها و فرهنگ نویسی داره. کارش رو از کمک نمونه خوانی شروع کرده و تا امروز 20 ساله که کار ویرایش رو به شکل حرفه‌ای انجام میده. فرهاد قربانزاده مهمون این قسمت کتابگرده. با فرهاد از زبانشناسی و تأثیر هجوم واژه های انگلیسی به زبان فارسی حرف زدیم. سلام فرهاد عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر.
سلام بر محسن نازنین، متشکرم.
اگه بخوای قصه زندگیت رو بگی، اون بخشی از زندگیت که روی شخصیت امروز تأثیر زیادی گذاشته، داستان زندگیت رو از کجا شروع میکنی؟
من برمیگردم به سال 73 که من سوم ابتدایی بودم و یک روزنامه چاپ میشد به اسم روزنامه آفتابگردان که زمیمه روزنامه همشهری بود.
آره، یادم اینا.
روزنامه همشهری هم به تازگی منتشر میشد و یک زمیمه ای داشت به اسم آفتابگردان و اون زمیمه آفتابگردان برای کودکان بود. 8 صفحه هم بود و بسیار بسیار روزنامه خوبی بود، دوست داشتنی بود و من اون رو همیشه میگرفتم برای خودم از دکه روزنامه فروشی محلمون، یه دونه هم همشهری برای پدرم میگرفتم. بعد در طول سالهایی که آفتابگردان منتشر میشد من سعی میکردم که همه شماره هاش رو بخرم و بخونم و همون دوره من کم کم علاقمند شدم به خوندن و مطالعه کردن و شروع خوندن مطالبی خارج از کتابهای درسی از آفتابگردان شروع شد و البته بعدها با روزنامه ها و مجله های دیگه هم ادامه داشت، مثل جامع جم که اون موقع تازه اومده بود و یک زمیمه ای داشت و یک جدولی مثلا چاپ میکرد به اسم جدول خفن. من اولین بار کلمه خفن رو اونجا شنیدم، قبلش اصلا نشنیده بودم، که برای جوان‌ها بود، یعنی نوجوان‌ها و جوان‌ها بود. و بعد حالا مثلا سروش جوانان و مجله های دیگه. این همه ای چیزایی که عرض کردم برای قبل از اینکه من دیپلمم رو بگیرم. من خیلی از طریق کتاب با خوندن آشنا شدن، من از طریق نشریه ها بیشتر با خوندن آشنا شدم.
آهان، بعد چی شد که رفتی سراغ زبانشناسی؟ اگه اشتباه نکنم یه الان کارشناسی ارشد زبانشناسی عمومی و یه کارشناسی ارشد اصطلاحات و واژه‌گزینی داری.
اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی.
آره، چی شد که رفتی سراغ اینها؟
من توی دانشگاه که بودم در دوره لیسانسم یک درسی داشتیم، درس زبانشناسی با آقای دکتر مزدک انوشه و ایشون من رو علاقمند کردن به این درس و بعد از اینکه دوره هامون رو حالا تموم شد اون درس رو تموم کردیم با آقای دکتر انوشه، من ادامه دادم و همچنان مطالعه میکردم، مطالعه خارج از درس درباره زبانشناسی. در این حال با فرهنگ نویسی هم همیشه من سر و کار داشتم و کار فرهنگ انجام میدادم، نوشتن فرهنگ لغت و بسیار بسیار خوب فرهنگ نویسی با زبانشناسی در هم تنیده است. این شد که تصمیم گرفتم برای مقطع کارشناسی ارشدم زبانشناسی رو انتخاب بکنم و اول یه زبانشناسی همگانی گرفتم، بعد چون به مبحث واژه‌گزینی و وام واژه‌ها علاقه‌مند بودم یک کارشناسی ارشد دوم در زمینه رشته اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی گرفتم.
اگه بخوای برای شنوندهایی که ممکنه ندونن زبانشناسی چیه، خیلی ساده توضیح بدی که اصلا زبانشناسی چیه و چی کار میکنه، یک زبانشناس چجوری میتونی رو به همون بگی؟
زبانشناسی خب یک رشته خیلی گسترده ایه. در تعریف زبانشناسی گفتن پژوهش بر روی زبان، یعنی زبان چیزیه که ما انسانها باهاش صحبت میکنیم. البته هیتهای دیگه ای هم دارند، زبان حیوانات رو ما داریم که به اون شکلی که ما صحبت میکنیم البته که نیست، ولی خب بخش عمدش بر روی زبان انسانیه و حتی زبانهای اشاره. ما تو حوزه زبان وقتی صحبت میکنیم حوزه واژگان رو داریم، صرف رو داریم، نحو رو داریم، تلفظ رو داریم، حالا آواشناسی، واژشناسی و معنی رو داریم. یک زبانشناس وظیفه داره که بر روی این حوزه ها پژوهش بکنه و مطالعه بکنه و زبانشناسی در معنی خیلی خیلی ساده خودش یعنی پژوهش بر روی زبان.
و دوست دارم بدونم که چه چیز این زبانشناسی برای شخص تو جالبه، چیش درگیرت میکنه؟
من بیش از هر چیز به حوزه واژگان علاقه دارم، البته به زبانشناسی تاریخی هم بسیار بسیار علاقه مندم، ولی همون زبانشناسی تاریخی هم سعی میکنم در حوزه واژگان بهش بپردازم. کلن واژه ها، معنی واژه ها، اینکه واژه ها چه تلفظی دارن، چه تلفظی داشتن، چه معنی دارن، چه معنی داشتن و هر چیزی که چه هویت دستوری دارن، یعنی اسمن، مثلا صفتن، قیدن، چی هستن و هر چیزی که به واژه ها مربوط بشه و بیش از همه به ریشه واژه ها مربوط بشه من رو جذب خودش میکنه.
چیش جالبه برات که جذبش میشه؟
شما خیلی از واژه ها رو نگاه میکنید ولی در مثلا همین الان این لیوانی که جلوی من هست، خب شما نگاه میکنید میگید که لیوان، درست؟ ولی یک نفر که واژه پژوه هست یا یک زبانشناسی که در حوزه واژه ها تخصص داره و مطالعه کرده میدونه که واژه لیوان یک واژه‌ای که خیلی جدید وارد زبان فارسی شده و اصلا واژه قدیمی نیست. بعد این در مورد تاریخچه ورودش، یعنی مثلا شاید 100 سال 100 اندی سال باشه که وارد فارسی شده، حتی شاید هم کمتر. این در مورد تاریخچه ورودش. حالا این واژه لیوان از کجا اومده؟ ما یک روستایی داریم در آذربایجان، لیغوان، که پنیرش هم خیلی مشهوره.
آره.
توی اونجا خاک خیلی مناسبی دارن برای سفالگری و واژه لیوان از نام روستای لیغوان گرفته شده که در اونجا لیوان درست میکنن یا صنایع دستی سفالی درست میکنن و واژه لیوان از نام روستای لیوان گرفته شده. خب این خودش خیلی جذابه.
آره.
حالا این یک مثال خیلی ساده بود که من زدم و در مورد هر چیز دیگه ای هم میشه، هزاران هزار مورد دیگه ای هم هست. این نکته ها و این ظرافت ها برای کسی که علاقمند هست به ریشه شناسی و علاقمند هست به واژه پژوهی بسیار جذابه و اون رو جذب خودش میکنه.
انگار که هر کلمه یه قصه ای داره و تو انگار داستان اونها رو میدونی به عنوان یک زبانشناس، میری که پیداش بکنی.
حالا دونستن که طبیعتا من همه رو نمیدونم ولی سعی میکنم که برم دنبالش و اونهایی که علاقمند هستم مطالعه بکنم، به ویژه اینکه اینها رو باید در فرهنگ لغت آورد و ضبط کرد و کسی که فرهنگ نویسه ناگزیر هست که در مورد اینها مطالعه بکنه و اینها رو توی فرهنگ خودش ثبت و ضبط بکنه.
یکی دیگه از این قصه های قشنگ رو میگی، مثلا یه واژه‌ای که خودت هم دوست داری، مثلا قصهش مزرد جالب بوده؟
مثلا در مورد واژه جناب میتونیم بگیم. خب. یک مثال.
آره.
جناب به معنی چارچوب دره در اصل، یعنی تو فرهنگ های عربی رو شما نگاه بکنید جناب به معنی چارچوب دره. در قدیم وقتی که رعیت ها میخواستن برن با حاکم یا با بزرگی برن صحبت بکنن، خب طبیعتا اجازه نداشتن سرشون رو بندازن برن توی کاخ پادشاه یا توی مثلا خونه کت خدا یا خونه حاکم، بلکه بیرون در وای میسادن و اینقدر جایگاه خودشون رو فرودست میدونستن که به خودشون اجازه نمیدادن که مستقیما با حاکم صحبت بکنن. بعد وقتی میخواستن صحبت بکنن با جناب اون آدم صحبت میکنن، یعنی با چارچوب در اون آدم صحبت میکنن، خود شخص توی خونه نشسته بودش یا توی حیات بوده و اون رعیت هم بیرون در وایساده بوده و به خودش اجازه نمیداده که مستقیما صحبت بکنه با اون آدم و میومده با جناب اون آدم صحبت میکرده و میگفته مثلا جناب آقای مثلا فلان شخص.
خیلی
به مرور این که جناب در معنی چارچوب در هست فراموش شده و مردم فکر میکنن که جناب یک لفظ محترمانه است. یعنی حتی اگر که ما روبروی هم دیگه هم نشسته باشیم ممکنه بگیم جناب آقای فلان.
خیلی باحالی در اصلا مثالت. آره واقعا آدم حس خود جالبی میگیره که اینا رو میدونه. حالا داشتم تو کانالت میگشتم یه واژه دیدم تخمی. در مورد اینم صحبت کرده بودی که اصلا ریشش از کجا میاد. اینم مثلا بامزه بود.
آره واژه تخمی همین الانم هم هست. وقتی که ما مثلا یه بادمجون یا یه کدو یا یه خیار خیلی درشت باشه و تخمای زیادی داشته باشه بهش میگیم این بادمجون تخمیه یا این خیار تخمیه یا کدوی تخمیه. کشاورزا وقتی که میخوان کشاورزی بکنن، اون تو قدیم هم البته همینطور بوده، بعضی از مثلا بادمجونا یا خیارا یا کدوها یا هر میوه دیگه ای رو اینا رو نمیچیدن برای اینکه خیلی درشت بشه، بزرگ بشه و تخمای توش بیشتر بشه. بعد اینا رو نگه میداشتن برای سال آینده توی کشاورزی ازشون استفاده میکنن، از تخمای اینها. بعد طبیعتاً اون میوهی که یا اون محصولی که تخمی بوده یا میوه یا تخم زیادی داشته، خب این قابل خوردن نبوده و طبیعتاً کیفیت پایینی داشته دیگه، خب اصلا برای خوردن قابل استفاده نبوده. به همین علت هر چیزی که به مرور هر چیزی که کیفیت پایینی داشته مردم بهش گفتن تخمی. بعد این کلمه تخمی رو خیلی ها فکر کردن که اشاره داره به یکی از اندام انسان و معنی مستهجنی ازش برداشت کردن. در حالی که کلمه تخمی خودش هیچ معنی بدی اصلا نداره.
آره بعضی کردن شخمی و اینا
بعضی کردن فکر کردن که آره مثلا خیلی چیزه. یا مثلا یک موردی که من بعضا میبینم توی صدا و سیما، این یک ضرب المثلی ما داریم، میگن که کشک چی پشم چی. بعد خیلی وقتا من دیدم که مثلا توی صدا و سیما اینو مثلا سانسور میکنن، فقط میگن که مثلا کشک چی دیگه، اون پشمه رو نمیگن، یا به جای پشمه مثلا یک چیز دیگه بزنن. میگن که یک نفری، یک چوپانی رفته بوده داشته زراعت میکرده، داشته چوپانی میکرده، بعد این آدم میبینه که داره بارون میاد، یه بارون خیلی خیلی شدیدی میگیره و به ناگهان تبدیل به سیل میشه. این میره بالای یه درختی، میره بالای یه درختی و اونجا میگه که خدایا اگه منو نجات بدی، من زنده بمونم از این سیل، من این گوسفندام رو نذر تو میکنم. بعد یه ذره بارون آهسته تر میشه، این سیل فروکش میکنه، میگه که خب من، بعد که امیدوار میشه میگه خب حالا گوسفندارم نکنم و حداقل پشمشون رو من نذر میکنم. باز دوباره یه ذره این بارون کاسته میشه ازش و فروکش میکنه اون سیل. بعد میگه خب حالا دلش نمیاد دیگه پشماشون هم بده، میگه حالا پشمارم ندم، حداقل کشکشون رو بهشون من نذر میکنم. بعد دیگه کلا بارون تموم میشه و این سیل فروکش میکنه و اون میگه که، بعد دیگه خیالش راحت میشه، میگه کشک چی پشمشی برو بابا. این داستانش اینه و اشاره داره به پشم گوسفند و اصلا چیز زننده و مستهجنی توش نیست. منتها چون داستانش رو نمیدونن خیلی ها وهم دارن، فکر میکنن که این چیز ناپسند و نکوهیده ای هست و سانسورش میکنن.
آره دقیقا. حتی اون یکی دیگه هم بود، ممر و لولو برد و اینا، مثلا فکرم تو همین
قصه. آره حالا تو همه این چیزهای مثبت 18 رو الان داری از من میپرسی، همه فکر میکنن من چه آدم بیادبی هستم. ولی خب آره واژه ممر همین حالت داشت. یه مطلبی من نوشته بودم، یه پژوهش اجمالی کرده بودم و گفته بودم که اصلا کلا در ایران و در زبان فارسی و در فرهنگ ما سینه یا پستان اصلا عضو تابوی نبوده. این در نزد غربی ها بوده که یک اندام مستهجنی بوده و تابو بوده. بعد ما واژه های این رو خیلی راحت به کار می بردیم، واژه پستان رو به کار می بردیم، بچه ها واژه ممر رو به کار می بردن. بعد به مرور وقتی که این یه مقدار فرهنگ غربی وارد ایران شد و ما با غربی آشنا شدیم، بیادیم ای خب اونا مثلا سینه یا پستان رو مستهجن میدونن، پس بذارید ما هم مستهجن بدونیم. بعد به مرور دیگه گفتیم که پستان نگیم، پستان چون بار معنایی مستهجنی پیدا کرده و به جاش گفتن سینه. بعد مثلا ما دو تا مفهوم داریم تو پزشکی تا جایی که من میدونم، یکی سرطان پستانه، یکی سرطان سینه است و اینا با هم فرق دارن. یعنی آقایون ممکنه سرطان سینه بگیرن ولی سرطان پستان دیگه نمیتونن بگیرن چون پستان ندارن. و ولی مردم این دوتا رو به خاطر اینکه فکر میکنن پستان یک مقدار بار معنایی مستهجن داره، اون رو به کار نمیبرن و به اشتباه میگن سرطان سینه. یا مثلا تا همین 10 سال پیش، 15 سال پیش حتما شما میدیدید توی مجلسی مثلا مهمونی بوده، یه بچه کوچولوی مثلا یک سال نیمه گریه میکرده و بقیه خیلی معمولی و عادی میگفتن برو مثلا ممه بخوریم یا این بچه مثلا ممه میخواد و اصلا مرما مستهجن نبود. حتما شما خودت یادت میاد. ولی از وقتی فضای مجازی اومد بعضی اومدن کلمه ممه رو به جای واژه پستان به کار بردن برای اینکه حالا اون بار معنی مسجن رو نداشته باشه. بعد این استهجان و این رکاکت و این به قولی زشتی اومد روی کلمه ممه هم سوار شد، در حالی که اصلا کلمه خیلی کودکانه ایه. اصلا شعر میخوندن و میگفتن که برای بچه هایی که میخواستن شعر بخونن میگفتن که دستسی باباش میاد صدای کفش پاش میاد، دستسی ننش میاد با هر دوتا ممش میاد. یعنی که بچه نگران نباش، مامانت میخواد بیاد بهت شیر بده. ولی الان دیگه میبینیم که کلمه کودکانه ممه هم یک مقدار اون استهجان و مستهجن بودن درش نهفته شده و مردم دیگه جرئت نمیکنن که این کلمه رو در یک جایی به کار ببرن. خود من یک بار این کلمه رو به کار بردم چند سال پیش، البته نمیدونستم در فضای مجازی اومده و اون زشتیش رو به کار، یعنی زشتیش رو حالا روش سوار کردن مردم. در اشاره به یک آقایی گفتم و این کلمه ممر به کار بردم، یکی از همکاران، یکی از دوستان خانومم اونجا بود، خیلی براشفته شد ایشون و من واقعا موندم. خب من یک کلمه معمولی رو به کار بردم، یک کلمه کودکانه رو به کار بردم و بعد فهمیدم که نه، این یک بار معنی زشتی پیدا کرده این واژه.
مرسی از توضیحات خوبت. حالا برای اینکه خودم فضا از این وضع بیاریم بیرون و تغییر بدیم، دوستم در مورد اینم گپ بزنیم که یه چیزی که دغدغه این روزهای خودم هم هست، یه سری کلمات مخصوص به خصوص انگلیسی، حالا ممکنه بگه عربی هم هست، ولی عربی انگار از یک زمان دیگه اونقدر جدید وارد نشده تو زبان، بر من دقیقا اینجوریه، که توی زبان فارسی خیلی رایج میشه و اینا رو مثلا میتونم حالا شاید بشه دستای مختلفی هم ازش در آورد. مثلا یکیش اینه که ما معادل فارسی داریم برای این کلمه. مثلا من دارم میشنم خیلی زیاد که آدم میگن تایم ندارم، درسته که ما وقت، زمان خیلی معادله هایی داریم و این تایم اصلا نه کجا اومد توی زبان ما یه دفعه‌ای. یا مثلا فرانسوی، مثلا تو فضای کسب و کارهای مثلا نوپا خیلی زیاده، کلندر کن یه چیزی رو برام مثلا بذار تو کلندر، میگم خب تقویم نداریم مگه برای این ما. حالا یه سری از این هاست، یه سری حالا کلماتی هم هست که آدم میگن این مثلا معادل فارسی خوبی نداره یا معادل مثلا مناسبی نداره، واسه همین استفاده میکنن. مثلا یه خورده در مورد این موضوع هم گپ بزنم باهات که تو چه جوری میبینی با من یک زبانشناس اینها رو، اینا چه طبیعی زبانن یا نه باید یه فکری برای اینها کرد.
خب ما به هر حال مفهوم واژه، یعنی وام واژه رو داریم توی همه زبان‌ها و داد و ستد واژگانی، همه زبان‌ها از هم دیگه وام می‌گیرن و این یک چیز خیلی طبیعی هست. ولی اون موقعی ما باید نگران بشیم که هجوم واژه‌ها رو به یک زبان شاهدش هستیم. ما الان متأسفانه شاهد یک هجوم و سیل وام‌گیری از زبان انگلیسی هستیم. همین رو پیشتر در مورد زبان عربی هم داشتیم و حتی در دوره‌هایی از زبان‌های ترکی و مغولی هم داشتیم و تا همین 60 سال پیش هم در مورد زبان فرانسه شاهدش بودیم که ما متأسفانه می اومدیم واژه‌ها رو به شکل لگام گسیخته و افسار گسیخته می اومدیم وامگیری می‌کردیم و اصلا به زبان خودمون فکر نمی‌کردیم که چه اتفاقی می‌خواد سرش بیاد. خب این که ما بخوایم وامگیری بکنیم بعضی از مفاهیم که نداریم توی زبان خودمون، این هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ زبانشناسی هم با این مسئله مشکلی نداره، حتی ادیب ها هم با این مسئله مشکلی ندارن. یعنی مثلا یک مفهومی میاد، یک جعبه جادویی میاد، ما اسمش رو میذاریم تلویزیون، یعنی فرنگی اسمش رو میذارن تلویزیون، ما این جعبه جادویی رو که میگیریم، مفهوم رو که میگیریم، واژه رو هم همراه اون مفهوم میاریم، این به تنهایی هیچ اشکالی نداره و خودمون هم مثلا پذیرفتیم. مثلا سینما دیگه سینماست، یعنی هیچ کس نمیاد در برابر واژه سینما واژه‌گزینی بکنه یا معادل فارسی بذاره، یا در مورد رادیو همینطور، تلویزیون همینطور. اینها میشه یک واژه‌گزینی طبیعی و خیلی هم پسندیده است و هیچ اشکالی هم نداره. زمانی باید بترسیم و نگران باشیم که ما بیایم برای بدیهی‌ترین، پیش پا افتاده‌ترین مفاهیمی که خودمون در زبان خودمون واژه داریم براش، بیایم از واژه‌های بیگانه استفاده بکنیم. حالا این واژه بیگانه میتونه عربی باشه، ترکی باشه، مغولی باشه، روسی باشه، فرانسوی باشه، انگلیسی باشه یا هر زبان دیگه، فرقی نداره. ما از این باید بترسیم. شاید بعضیا بگن خب چه اشکالی داره، به هر حال یک مفهومی وارد شده، ما مثلا بیایم بگیم شوآف، خب مثلا این رو به کار ببریم. خب ما در برابر شوآف فخر فروشی رو داشتیم، خودنمایی رو داشتیم، دیگه نیازی نداریم به شوآف. یعنی مثلا تا 10 سال پیش مردم خودنمایی نمی‌کردن یا مردم فخرفروشی نمی‌کردن، حتما ما باید نگاه می‌کردیم ببینیم که فرنگی‌ها این کارو می‌کنن، بعد واژه رو بگیریم. یعنی مفهومه رو ما داشتیم، واژه رو هم داشتیم. حالا این از کجا سرچشمه می‌گیره؟ از اونجایی که وقتی که یک جامعه ای این تلقی برای خودش به وجود بیاد که جامعه فرودسته و یک جامعه فرادست دیگه ای وجود داره، سعی میکنه که خودش رو تا جایی که براش امکان داره شبیه بکنه به اون جامعه فرادست. ما فقط داریم بُعد زبانیش رو در نظر میگیریم، در بقیه ابعاد هم همینطوری. یعنی فرهنگ رو شما نگاه بکنید، هیچ چیز ما دیگه شبیه به 100 سال پیش ما نیست. یعنی در تمامی ابعاد، از لباس پوشیدن شما بگیرید تا هر چیز، حتی مراسم مثلا عروسی رو بخواید شما دن. تولد، مگه ما جشن تولد داشت؟ کیک تولد مگه مثلا ما داشتیم؟ خب یه همچین مفاهیم رو که ما نداشتیم، که ما اومدیم خودمون رو شبیه کردیم به اون جامعه‌ای که میپنداریم جامعه فرادستی. حالا کاری ندارم اونا واقعا فرادست هستن یا فرادست نیستن، اون دیگه به جامعه شناسا ربط داره، من بهش نمیپردازم. ولی این تلقی وجود داره که مثلا امریکایی جامعه فرادسته، اروپایی جامعه فرادستیه و من باید خودم رو شبیه به اون بکنم. یک زمانی برای ما جامعه فرادست عرب‌ها بودند، یک زمانی جامعه فرادست برای ما مغول‌ها بودند، یک زمانی فرانسوی‌ها بودند، الان انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها هستند برای ما جامعه فرادست. و سعی می‌کنیم که خودمون رو شبیه اونا بکنیم و زبانمون رو هم شبیه اونا بکنیم. میایم اون وقت به شکل افسار گسیخته‌ای بی‌نهایت واژه انگلیسی رو وام می‌گیریم. شما مثلا فرهنگای مثلا فرهنگ معین رو بیایید واژه‌های انگلیسیش رو بشمارید ببینید چه تعداده، بعد بیایید با فرهنگ مثلا سخن مقایسه بکنید، بعد یه فرهنگ دیگه‌ای که حالا بعد از سخن نوشته شده توی این 4-5 سال اخیر، مثلا فرهنگ استاد سعدی افشار ویراست سال 96ش مقایسه بکنید، ببینید که تعداد واژه‌های انگلیسی موجود در زبان فارسی چقدر افزایش پیدا کرده. مثلا ما یک زمانی دو نفر می‌خواستن همدیگر رو ببینن، به ویژه دیدار عاشقانه داشتن، میگفتیم قرار.
آره آفرین.
الان میگیم مثلا دیت.
آره.
حالا قبل از اونم میگفتیم راندوو. خب یعنی واژه فرانسویش رو به کار می‌بردیم. اینو می‌خوام بگم، این واژه راندوو یعنی توی متن هست، فکر می‌کنم صادق هدایت هم حتی به کار برده. به قرار عاشقانه رو میگفتن راندوو، یعنی واژه فرانسویش رو به کار می‌بردن. آره. ولی الان دیگه حداقل خوشبختانه اون راندوو کنار گذاشته شده و فقط تا همین 5 سال پیش 10 سال پیش مردم میگفتن که قرار، و الان توی این چند سال گذشته میگن دیت.
آره همه دیت میشی، قرار نمیره الان.
آره دیگه الان قرار، دیگه شاید قرار کاری بریم بگیم با فلانی مثلا یه قرار کاری دارم، ولی واقعا قرار عاشقانه رو دیگه نمیگن.
دقیقاً، حتی دارم فکر میکنم انداشتی میگفتیم مثالای تو ذهنم میاد، یه واژه‌ای که حتی فارسی نیست لزوما، یعنی خودش مثلا انگار فرانسه اومده، همون هم دوره انگلیسی مثلا لوکس فکر کنم فرانسه اومده.
بله.
و الان دیگه کسی لوکس نمیگه، الان همه لاکچری ان.
بله همه چیز رو لاکچری میدیم. آره دقیقاً درست میگی،
چون دقیقاً رفته انگار اونجا هم که میگی دقیقاً اون فرودسته چیز، اون فرادسته در واقع انگلیسی انگار الان زبانه، و باید ما اونجوری حرف بزنیم پس ما مدرنیم، پس
بله.
ما امروزی هستیم.
بله. یا مثلا یه واژه دیگه که الان بزنم میرسه، واژه استیله. خب الان میگیم استایل، در حالی که میگفتیم استیل، مثلا استیل به معنی سبک رو داره مرز میکنم، میگفتیم استیل یعنی واژه فرانسوی رو بکنم. حال جالبش این که واژه زبان فرانسوی به لحاظ آوایی خیلی بیشتر از انگلیسی به ما نزدیکه. یعنی مثلا ما برای ما خیلی راحت‌تره بگیم استیل تا اینکه بگیم استایل، ولی مردم ترجیح میدن که واژه انگلیسی و امریکایی رو به کار ببرن.
حتی نمیدونم، من برداشتم که شاید یه حس تحقیری هم توش هست. یعنی من وقتی میگم تو داری میگی اسم، میگم استایل، انگار دارم تو رو اصلاح میکنم که بیان درستش رو بگو. درستش اینه.
بله ببین، مثلا خیلی از واژه‌ها هستش که ما از فرانسوی گرفتیم، مثلا بسامد واژه‌های فرانسوی رایج در فارسی فکر میکنم همین الان هم از انگلیسی ها بیشتره، ولی خب خیلی نزدیکی داره دیگه واژه های انگلیسی و واژه های فرانسوی. ما که از فرانسه وام گرفتیم این واژه ها رو، داریم تلفظ فرانسویشون رو بیان میکنیم. بعد حالا یه نفر دو ترم میره کلاس زبان انگلیسی و تلفظ انگلیسی اون واژه ها رو آشنا میشه، بعد 80 میلیون نفر آدم دارن تلفظ فرانسویش رو میگیرن به کار میبرن، این آدم میاد اصلاح میکنه اون 80 میلیون نفر، میگه شما بی سوادید، صورت درستش اینه. من این رو در موارد متعددی از استادهای زبان انگلیسی دیدم، یعنی نمیدونستن که یک واژه تلفظ، مثلا همین استیل فرضاً، نمیدونستن که آقا این واژه تلفظ فرانسویش استیله و تلفظ انگلیسیش استایله. اگر مردم میگن استیل به خاطر اینکه این از فرانسوی وام گرفتن، این از روی ناآگاهی و نادونی مردم ایران نیست، این رو از فرانسوی وام گرفتن و درست هم دارن تلفظ میکنن، ولی اینا فکر میکنن که ایرانی ها و فارسی زبان ها بی سواد هستن.
حتی من یه بخشش اینجوری هم، اون چیزی که مردم آخرش میگن استفاده میکنن درسته، حتی ممکنه فرانسوی هم یه جوری بگه، ولی ما برگردیم تو زبان یه جور دیگه بگیم. فکر کنم حافظ یه شعری داره که میگه اونی که قلف و قفل دیگه میگه،
مولوی میگه،
مولویه میگه، بله. قلفی که قلف سازه داره میگه اصلا درسته،
بله.
اون که داره به کار میبره، اون که در جامعه ساری و جاریه.
بله ببینید، اصلا یه چیزی من به شما بگم، خیلی از واژه های انگلیسی رو ما تغییر دادیم خودمون نمیدونیم تغییر دادیم. مثلا ما میگیم پنچر، این از پانکچر انگلیسی گرفته شده. یعنی انگلیسی یه چیز دیگه تلفظ میشه، تو فارسی یه چیز دیگه تلفظ میشه و کم هم نیستن این واژه ها، ولی انقدر دیگه رایج شده دیگه اصلا حواسمون نیست. مثلا استارت ما میگیم در حالی که تو انگلیسیش استارتره، یا مثلا میگیم رادیات در حالی که توی فرانسویش مثلا رادیاتوره، ولی میگیم رادیاتور ماشینم خراب شد. مثلا میگیم استارت بزن، نمیگیم استارتر بزن. یعنی این واژه ها رو تغییر دادیم خودمون، ولی انقدر رواج پیدا کرده حواسمون نیستش که این واژه ها دیگه هیچ اشکالی نداره که در زبان ما به کار بره. و این موارد هم اتفاقا خیلی هم زیاد هستن، اصلا کم نیستن.
آره. و حالا سوالم که چیکار میشه کرد؟ یعنی این که ما یک هجومی از واژه ها داریم و مثلا فقط مال ایران نیست، این اتفاق دیگه انگلیسی الان تو خیلی جاهای دیگه داره اتفاق براش میفته، به عنوان یک زبان فرا بین المللی بهش میگن حتی. و هم به عنوان مردم، یعنی ما آدم ها چی کار میتونیم بکنیم، هم این به نظرم یه بخشش فرا مردمی هم هست، یعنی مثلا چم فرهنگستان باید یه کاری بکنه یا دولت ها باید یه کاری بکنن، اینا رو هم یه خورده میگی بهم.
خب ببین، این دغدغه کل دنیاست، دغدغه کشورهای غیر انگلیسی زبان، نه انگلیسی زبان. ما معمولا وقتی میگیم همه دنیا، خیلی ها فکر میکنن منظورمون فقط امریکا و انگلیسی
اینا،
اروپا غربی نیست. نه، واقعا در دنیای غیر انگلیسی زبان این دولت ها این دغدغه رو دارن و در فرهنگستان ها یا نهادهای واژه‌گزینی که در کشورها هست برای واژه های انگلیسی و هجوم سیلاسای واژه های انگلیسی دارن واژه‌گزینی میکنن. من میخوام از حافظم چند تا کشور رو ذکر بکنم. باور نکردنی تعداد کشورهایی که نهادی به اسم فرهنگستان دارن و در برابر واژه های انگلیسی دارن واژه‌گزینی میکنن. فقط از حافظه دارم نقل میکنم: فرانسه، اسپانیا، فنلاند، ایسلند، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، چین، هند، پاکستان، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و چیزهایی که به ذهنم میرسه و خیلی کشورهای عربی نزدیک خودمون مثل سوریه که فرنگستان دمشق اصلا مشهوره، یا مصر به همین صورت، فرنگستان عراق به همین صورت و خیلی از کشورهای دیگه ای که همین دور بر خودمون هستن. اینها هدفشون چی هستش؟ هدفشون این هستش که در برابر این وامگیری افراطی از واژه های انگلیسی جلوگیری بکنن و مقاومت بکنن و واژه‌گزینی بکنن در برابرشون. در این حال یه تفاوتی که اونها دارن با ما این هست که خب اونجوری که ما فکر میکنیم که جامعه فرودستیم، اونها فکر نمیکنن جامعه فرودستن. این فرانسوی ها اون غرور و اون تبختر و اون به قول حالا بعضی ها میگن واژه غلطیه ولی حالا به کار میبریم، منیتی که در وجودشون هست، خب اون رو ماها نداریم به اون اندازه و فرانسوی با افتخار واژه فرانسوی رو به کار میبره. البته که در فرانسوی هم واژه های انگلیسی عجیب غریب وارد شده. مثلا فرانسوی ها به آخر هفته میگن ویکند، در حالی که اصلا هیچ لزومی نداره که واژه انگلیسی ویکند رو شما وارد فرانسوی بکنید. طبیعتا در زبان فرانسوی مثل همه زبانهای دیگه مفهوم آخر هفته وجود داشته دیگه، نیاز نبوده ویکند رو بخوای قرض بگیری. ولی در مجموع واژه هایی که اونا قرض میگیرن مثل ما نیست و اون سرسپردگی که به کشورهای امریکایی و حالا انگلیسی زبان ما داریم اونا ندارند. اونا یه مقدار اون اعتماد به نفس رو دارن و ما اون اعتماد به نفس رو نداریم. یعنی اگه یک دوستی من داشتم اسپانیایی بود، میگفت که وقتی یک مفهوم جدیدی وارد میشه توی زبان اسپانیایی، ما صبر میکنیم که فرهنگستان اسپانیا اون واژه رو به کار ببره، معادل سازی بکنه براش و ما اون واژه اسپانیایی که فرهنگستان خودمون ساخته رو به کار میبریم. من حالا جزئیاتش رو نمیدونم، طبیعتا از همه چند ده میلیون اسپانیایی من نرفتم آمار بگیرم، ولی حداقل یک نفر که دغدغه زبانی داشت وقتی باهاش صحبت میکردم میگفت ما صبر میکنیم فرهنگستانمون اون واژه رو به کار ببره و معادل بسازه براش، بعد از اینکه معادل ساخت دیگه واژه اسپانیایی رو ما به کار میبریم. یعنی تعصب داریم بر روی زبان اسپانیایی که حتما واژه اسپانیایی رو به کار ببریم.
یه سم که گفتی داشتم فکر میکردم این که ما هم فرهنگستان رو خوب نمیشناسیم انگار، یا حتی ممکنه که تصویر اشتباهی از فرهنگستان توی ذهن ما باشه. من فرهنگستان تو من مثلا همه یاد نم برخواهیم جوی که بسید وقتا یاد این شوخی های مثلا تلویزیونی که یک کلمه میسازه مثلا کش لقمه ای نمیدونم یه چیزی میسازه و دارم با اون کلمه شوخی میکنن. شاید ما کمتر حتی اون کلمه های خوبی که فرهنگستان ساخته، اصلا با تاریخ فرهنگستان اصلا آشنا نیستیم به نظرم. این هم یه خورده میتونیم بگیم اصلا فرهنگستان تو ایران چی روی شکل گرفت، چه کلمه های، حتی یه سری چند از اون کلمه هایی خوبی که ساختن هم ببینیم و کارکرد فرهنگستان هم باش آشنا بشیم یه خورده بیشتر.
خب توی ایران متاسفانه فرهنگستان تلقی مردم اینه که یک نهاد سیاسیه، در حالی که به واقع اصلا اینطور نیست و یک نهادیه که واقعا داره بر روی زبان فارسی کار میکنه. البته که کاستی داره، لغزش داره مثل همه نهادهای دیگه و مثل همه جای دنیا، چون ما انسان هستیم و طبیعتا اشتباهاتی را مرتکب میشیم. ولی روی هم رفته فرهنگستان به گمان من کارنامش کارنامه درخشان و قابل دفاعیه. خب فرهنگستان چندین گروه داره، 10-12 تا گروه داره، گروه های مختلفن. یکی از این گروه ها گروه واژه‌گزینیه.
و ببخشید قبلش میگی اصلا چه سالی در واقع ما فرهنگستان داریم؟ چون فکر کنم مثلا چند سال داریم، درسته که فکر کنم قدمتش خیلی زیادتر از این.
بله ما از دوره رضا شاه فرهنگستان داریم. اصولا فرهنگستان رو 3 تا فرهنگستان ما داشتیم، فرهنگستان اول، فرهنگستان دوم و فرهنگستان سوم. البته در دوره قاجار هم ما واژه‌گزینی می‌کردیم، مثلا ستاد ارتش واژه‌گزینی می‌کرد و خیلی از واژه‌هایی که امروز داریم به کار می‌بریم واژه‌هایی است که در اواخر دوره قاجار ساخته شده. حتی یک مقاله‌ای هم نوشته شده بود ناصرالدین شاه واژه‌گزین و ناصرالدین شاه در سفرهایی که به فرنگ داشته وقتی که برخی از مفاهیم فرنگی رو می‌دیده خودش برای اینها واژه می‌ساخته. توی همون سفرنامه‌اش که داشته می‌نوشته آره و میگفته که مثلا تو فارسی میتونیم این رو بهش فلان بگیم و این رو استخراج کردن، این واژه‌هایی که ناصرالدین شاه به کار برده و توی اون مقاله آوردن. حالا در دوره قاجار به شکل جسته و گریخته ما نهادهای واژه‌گزینی داشتیم، مثل وزارت جنگ که خیلی از واژه‌ها رو میساخت توی همون دوره. بعد در دوره رضا شاه اومدن و فرهنگستان اول رو تأسیس کردن. یک فرهنگستانی بود که عملکرد بسیار درخشانی داشت. البته قرار بود که کارهای دیگه‌ای هم انجام بده، مثلا فرهنگ عربی به فارسی اومدن کار کردن که مرحوم فروزانفر تألیف کرد که یک جلدش فقط چاپ شد، یا فرهنگ فارسی اومدن کار کردن که مرحوم سعید نفیسی اون رو تألیف کرده بود که اونم فقط یک جلدش چاپ شد سال 1319 و دیگه ادامه پیدا نکرد. ولی آن چیزی که از فرهنگستان اول بیش از همه به جا مونده واژه‌های مصوبیه که فرهنگستان اول ساخته بود و امروز انقدر این واژه‌ها بر ما بدیهیه که گمان می‌کنیم که مثلا 1000 سال در فارسی قدمت داره، در حالی که
یکی دو تاشو میگی
مثلا هواپیما. خب که انقدر واژه کاری ندارم که 1000 سال پیش هواپیما نبودا، ساخت واژه رو میگم انقدر طبیعیه. طیاره
فکر کنم قبلش میگفت.
بله طیاره میگفتیم. انقدر طبیعیه، انقدر زیبا ساخته شده این واژه که ما اصلا متوجه جدید بودن واژه نمیشیم. یا مثلا خیلی از واژه‌هایی که با داد ساخته شده، دادگستری، دادیار، واژه‌هایی که مربوط به حوزه قضایی هستن، اینها واژه‌هایی هستند که در فرهنگستان اول ساخته شد. دادگستری و اینها خیلی واژه‌های زیبایی هستن دیگه اینها، ولی اینها رو فرهنگستان اول ساخته بود و خیلی خیلی خوب هم در زبان مردم راه پیدا کرد و جا افتاد در زبان مردم. بعدن فرهنگستان دوم رو ما داشتیم در دوره محمد رضا شاه که این فرهنگستان دوم فرهنگستانی بود که یه تعداد جزوه داد بیرون با عنوان پیشنهاد شما چیست. مثلا یک جزوه واژه‌های آموزشی بود، مثلا استادیار و دانشیار و اینها رو فرهنگستان رایانه رو اینها رو فرهنگستان دوم ساخته بود، یا یارانه به همین صورت اینها رو فرهنگستان دوم ساخته بود و خیلی از واژه‌های فرهنگستان دوم هم به زبان مردم راه پیدا کرد. ولی خب متاسفانه چون خورد به انقلاب خیلی از کارهایی که در فرهنگستان دوم انجام شده بود فرصت انتشار پیدا نکردن و مردم دیگه خبردار نشدن که فرهنگستانی همچین واژه‌هایی رو ساخته فرهنگستان دوم. البته هست، یعنی واقعا کتاب‌هایی که حروف نگاری شده ولی چاپ نشده از فرهنگستان دوم وجود داره و ما می‌بینیم که چقدر اینا زحمت کشیده بودن در فرهنگستان دوم. یکی از کارهایی که فرهنگستان دوم انجام داده بود گردآوری گویش‌ها، زبان‌ها و گویش‌هایی که در جاهای مختلف ایران هست، اینا رفتند و پژوهشگر فرستادن به روستاهای دورترین روستاهای ایران و اون موقع مثلا نوار کاست بود، با نوار کاست صدای مردم رو ضبط می‌کردن، مثلا می‌گفتن شما بشین قصه بگو، حرف بزن، صحبت کن، مردم اینا صحبت می‌کردن و اینا ضبط می‌کردن و بعداً اینها رو مثلا می‌تونستن توی پژوهش‌های گویش شناسی استفاده بکنن. بعد دیگه فرهنگستان سوم بعد از یک دوره وقفه 10-15 ساله بین فرهنگستان دوم و فرهنگستان سوم، فرهنگستان سوم تأسیس شد در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تأسیس شد و تا الان 2 تا رئیس داشته یکیش آقای حبیبی بود، حسن حبیبی، یکی آقای حداد عادل. و خود فرهنگستان واقعا محیطیه که در اون سرآمدان دانشمندان ایرانی توی اونجا اومدن، گرده هم اومدن و دارن کارهای پژوهشی انجام میدن و پژوهشگران جوان خیلی زیادی هم اونجا هستن که هر کدومشون توانایی بسیاری دارن و دارن کار میکنن. فرهنگستان کلن 12-13 تا گروه داره، مثل گروه تصحیح متون، مثل گروه ادبیات معاصر، مثل گروه فرهنگ نویسی، گروه زبانها و گویشها که در مورد گویشها و زبانهای رایج در ایران پژوهش میکنن، و گروه واژه‌گزینی و چند تا گروه دیگه. این گروه واژه‌گزینی همونطور که دیدید یکی از گروه های فرهنگستان هست، ولی متاسفانه فرهنگستان رو خیلی ها میان تقلیل میدن به گروه واژه‌گزینی و اصلا خبر ندارن که در فرهنگستان چه آثار سترگ و ارزشمندی منتشر شده که توی اون گروه واژه‌گزینی هم بر روی واژه‌های بیگانه‌ای که وارد فارسی میشه پژوهش میکنن، و بیشتر تمرکز فرهنگستان در گروه واژه‌گزینی بر روی واژه‌های تخصصی علومه، نه واژه‌های رایج در زبان مردم. به همین علت خیلی ها خبر ندارن، افرادی که حالا دانشگاهی نیستن خیلی هاشون خبر ندارن که در فرهنگستان و در گروه واژه‌گزینی چه کارهای ارزشمندی انجام شده، ولی اینها واژه‌هایی هستن که متخصصا به کار میبرن، واژه‌هایی نیستن که عموم مردم بخوان به کار ببرن، ولی لزومی هم نداره که مردم بخوان به کار ببرن. ولی خب خیلی از این واژه‌ها وارد زبان عموم مردم هم شده و مردم دارن ازش استفاده میکنن.
چند تا مثال هم میزنی از این واژه‌های تخصصی که فرهنگستان ساخت و الان داره استفاده میشه امروز؟
بله ببینید، مثلا تو حوزه زبان شناسی ما هر واژه‌ای که داریم، واژه فارسی که داریم به کار میبریم، تقریبا میتونم بگم که بیشتر اینا رو فرهنگستان ساخته. آقای دکتر کوروش صفوی که استاد بسیار مطرح و شناخته شده ای هستن در رشته زبان شناسی میگن موقعی که در اوایل انقلاب من اومدم وارد دانشگاه شدم، زبان شناسی شروع کردم به تحصیل، استادای ما که سر کلاس درس میدادند همه واژه ها رو انگلیسی به کار میبردن، فقط از و در و به و از و نمیم اینجور چیزا بودش که فارسی بود، بقیه همه اصطلاحات یا بیشتر اصطلاحات اصطلاحاتی بودن که فرنگی بودن. بعد به مرور واژه‌گزینی که صورت گرفت برای اینها یا خود زبانشناسا یا فرهنگستان سوم، بعضی از اینها هم البته فرهنگستان دوم واژه‌گزینی کرده، مثلا واکه و همخوان در برابر صامت و مصوت، اینها که واژه‌گزینی شدند خب دیگه کم کم در علم زبانشناسی اینها رایج شدن و الان شما یک مقاله زبانشناسی رو ببینید ببینید که همه اصطلاحاتی که توی اون مقاله به کار رفته فارسی هستن. مثلا من میخوام برای شما به کار البته ما وقتی صحبت از واژه‌گزینی، این نکته خیلی مهمیه، ببینید ممکنه الان مثلا یک واژه وارد فارسی بشه، همین واژه لیوانی که من مثال زدم، الان ممکنه بعضیا به این بگن ماگ، درسته؟ فرهنگستان اگر بخواد بیاد واژه‌گزینی بکنه ممکنه به این بگه لیوان فرزند. خب این به این معنی نیستش که فرهنگستان اومده واژه لیوان رو خودش ساخته. ما توی واژه‌گزینی بعضی وقتا باید بیایم گزینش بکنیم، یعنی یک واژه از قبل داریم، مردم دارن به کار میبرن اون واژه رو، حالا یک واژه فرهنگی وارد شده، نباید ما لزوما یک واژه جدیدی از صفر بسازیم، میتونیم همون واژه‌ای که مردم به کار میبرن رو بیایم استفاده بکنیم و معادل گزینی بکنیم. یعنی مثلا همین شوافی که مثال زدم، خب آقا فخر فروشی یا خودنمایی در زبان مردم هست، وجود داره، از قبل هم وجود داشته. اگر که ما بخوایم در برابر شعاف یک معادل بذاریم یا دوتا معادل بذاریم، میتونیم همین خودنمایی و همچنین فخر فروشی رو استفاده بکنیم ازش.
آره، حتی یه چیزی که یادم میاد الان، حالا اگه اشتباه تو اصلاحش کن، یخچال هم اینجوریه، یعنی ما کلمه یخچال قبلا داشتیم در کوها و جاهایی که یخیده استفاده میکردیم، خود این ابزار و وسیله یخچال که میاد میگه خب اینو میذارن جای اون و یخچال استفاده.
بله دقیقاً، توی جاهای سرد نزدیک کوههای کوها، جایی که یخ و برف خیلی بیشتر بوده و سایه‌ای روی اونجا مثلا سایه کوه میافتاده، مردم میرفتن چاله‌هایی میکندن و توی زمستون ها اونجا که بارون می اومده یخ می بسته و مردم توی تابستون می اومدن اون یخ رو می شکنن، آب نمی شده به راحتی، اون یخ رو میشکنن و میبردن توی مناطق شهری میفروختن و اینا. بله بعد که یک دستگاه جدیدی اومد با یک مفهوم جدیدی، همون واژه یخچال رو استفاده کردن برای این
دستگاه. آره و معنی داره دیگه. هیچ کس مثلا اسم انگلیسیشو نمیگه بله. و همون باهاش راحتن انگار.
بله دقیقاً همینطور.
حالا خواستم که این نقش فرنگستان تا حدودی گفتیم، یه وقتایی این اصلا واژه سازی خود مردم انجام میدن و اتفاقا خیلی هم قشنگ این اتفاق میفته. یعنی همش این نیست که اصلا از بالا پایین یا فرنگستان داره کاری میکنه. فکر کنم مثلاش اون سگ دسته که مثلا داشتیم با هم صحبت میکنیم تو مکانیکی، مثلا میگن این خود مردم ساختن. مردم چی کار میتونن بکنن در برابر این هجومه؟
مردم بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که همون کاری که در طول این هزار سال انجام دادن، هزار و چند صد سال انجام دادن رو ادامه بدن و خودشون رو چیز نکنن، خودشون رو نفروشن به واژه‌های فرنگی که بی دلیل وارد زبان فارسی شده. من بازم تاکید میکنم ما میتونیم واژه وام بگیریم برای مفاهیمی که مورد نیازمونه، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم پسندیده است. همه ی حرف من درباره واژه‌گزینی افراطیه. من میگم افراط نکنیم واژه رو وام بگیریم. خود من هم خیلی وقتا واژه‌هایی رو به کار میبرم، مثلا چه میدونم برای افتر شیو من معادل فارسی نمیدونم که چه چیزی وجود داره، خب خود من واژه افتر شیو رو همیشه به کار میبرم، ولی میخوام بگم که خود من هم پس دارم واژه های بیگانه رو به کار میبرم، هیچ اشکالی هم نداره و خیلی هم پسندیده است، تا روزی که واژه فارسی براش ساخته نشده باشه. بعد از اینکه مثلا یک نهادی یا یک مترجمی یا یک نفر واژه پژوهی اومد گفتش که نگیم افتر شیو، بیام فلان واژه رو واژه فارسی رو به کار ببریم بجاش، منم میام پیروی میکنم و اون واژه فارسی رو به کار میبرم. اما میخوام بگم که خیلی از مفاهیم اصلا نیازی نیست، مثل همون مثالی که شما زدی، واقعا تایم آخه چه نیازیه که شما بگی تایم؟ خب بگو وقت ندارم، نمیدونم ساعت کاری، مثلا وقتی حرف میزنی میگیم ساعت کاری دیگه، درسته آقا ساعت کاریمون تموم شد، بعد طرف میاد میگه که مثلا تایم کاری من تموم شد، یا مثلا هزار سال ما تو فارسی میگیم که آقا فلان چیز تخفیف داره، درسته الان میگن که مثلا آف داره یا مثلا آف میخوره. من واقعا یه چیزی به شما بگم خندت بگیر، توی بافتی بودیم اولین باری که کلمه آف رو من شنیدم در معنی تخفیف، طرف گفته بودش که مثلا فروشنده آف زده، من فکر کردم این آفت دندونشو داره میگه، باور کن جدی دارم میگم، اصلا متوجه نشدم که خب تو از کجا میدونی که این فروشنده دندونش آف زده. بعد گفتم منظور چیه، گفت من تخفیف دارم اینا. خب آخه لزومی نداره که ما برداریم این واژه‌های عجیب غریب رو به کار ببریم و زبانمون رو تبدیل بکنیم به یک زبان یجوج مجوج، یعنی اصلا چیزی که واقعا الان شما وارد توییتر که میشی آره. بسیاری از توییتر نمیفهمی که چی دارن میگن آره. مردم، یعنی واقعا یک زبانه اصلا عجیب غریبی که کسی که 18 سال است داره الان زبانی به کار میبره که من 38 ساله واقعا متوجه نمیشم. من یه بار یه چیزی نوشتم گفتم که تفاوت بین دهه 60 و دهه 80 یا دو دهه نیست، دو قرنه. اره. واقعا به لحاظ زبانی اینا اینقدر متفاوتن که ما سخت متوجه میشیم بعضی از چیزایی که اینا به کار میبرن.
یه سوال دوست دارم بپرسم، آیا میخوام بگم که کدومی که این واژه هست که اصلا بیشتر اذیتت کنه، یعنی این خیلی هرسمو در میاره که به کار میبره؟
همین تایم.
تایم منم
تایم واقعا همینطوره. من یک بار
من وایس هم اینجوری هستم،
وایس هم من خودم شخصا میگم پیام یا پیام صوتی. آره حتی مثلا اس ام اس هم من به کار نمیبرم یا مسیج اونجوری، من همیشه میگم پیام پیام صوتی. یادم میاد یک بار یکی از استادام داشتم باهاش صحبت میکردم، بعد چند تا از دانشجوها کنار هم دیگه ایستاده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم با استاد خارج از کلاس توی راهروی دانشگاه و استاد تو کلمه تایم با کار بود، تو استاد زمان خیلی با قدبازی گفتم زمان سفلکی و هول شد، گفت بله بله درست میگه شما، واقعا حق با شما سمیدم. یعنی واقعا ما به جایی که بیایم خودمون رو شکست خورده بدونیم و بگیم که آقا دیگه اینا وارد شده دیگه بیخیالش بشیم، میتونیم همچنان مقاومت بکنیم. و
یه چیزی داره یادم میاد، این واقعا حافظه هم ولی نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، یه وقتی واقعا بر میگرده، یعنی یه موجی میاد از انگلیسی و بعد دوباره برمیگرده فارسی. مثلا من دوره خودم یادم میاد اون موقع دوست دختر دوست پسر به این معنی نبود اصلا، این واژه بویفرند گرلفرند بود و آدم ها بی اف و جی اف داشتن، حتی توی چت ها مثلا اینجوری بی اف داره جی اف داره، ولی الان که دارم مرور میکنم دوباره برگشته، الان دیگه دوست دختر و دوست پسر یه رایجیه که انگار دارن. یه وقتی این دوره میاد دوباره برمیگرده انگار اینها.
آره. بله این احتمالش هست، مثل همون راندووی که من مثال زدم برات، که یه شعری هم بود حالا چون فضای ما دیگه فضای خیلی دوستانه، یه شعری هم بود، یه شعر لس آنجلسی بود، من یه بار شنیدم، دیدم توی اون کلمه راندوو رو به کار بردن.
راندوو بیا دم خونمون.
آره همون یه گروهی به کار، گروه بلکت بود اگه اشتباه نکنم، راندوو رو به کار برد و خیلی جالب بود برای من که طرف این واژه راندوو رو به کار برده بود. من حتی یک بار داشتم با استاد زبان فرانسه خودم صحبت می‌کردم، گفت لغت راندوو کردیم، گفتم که این واژه وارد فارسی هم شده، گفت کجا و چرا من نشیدم اینا، گفتم که توی دوره‌ای بود و به کار من. بعد این شعری که گفتم براش، گفتش که آره راست میگی، این وارد فارسی هم شده و من نمیدونستم.
آیا خودت هم واژه‌ای خلق کردی، وجود آوردی که الان استفاده بشه یا نه؟
آره بعضی از واژه‌ها خب من الان استفاده بشه نمیدونم، ولی من بعضی از واژه‌ها رو پیشنهاد دادم که بخواد ساخته بشه. توی کانال تلگرامی من بعضن بعضی از چیزها رو میذارم. مثلا یکی از واژه‌هایی که من پیشنهاد دادم، حالا نمیدونم واقعا رواج پیدا کرده یا نه، واژه وب نشسته در برابر وبینار. ولی دیدم بعضی وقتا توی پوسترها نوشتن وب نشست، یعنی من به دوستانم پیشنهاد داده بودم وب نشست و خوششون فرنگستان وبینار در برابر وبینار وبایش رو گذاشته بود، من وب نشست رو پیشنهاد دادم، یعنی نشستی که از طریق وب هستش دیگه، و فکر میکنم که دوستان استقبال کردن و من بعدن توی چند تا از پوسترها دیدم که واژه وب نشست به کار رفته بود. البته واژه‌های دیگه‌ای هم احتمالاً بوده که الان حضور ذهن ندارم، چون تو حوزه واژه‌گزینی شما وقتی واژه‌ای رو می‌سازی لزوماً اسم اون آدم روش هک نمیشه مهر بخوره بگن که این واژه برای اونه، ولی این الان توی ذهنم بودش که واژه وب نشست رو من پیشنهاد داده بودم.
ایول، حالا بریم سراغ اصلا داستان کتابخون شدنت. حالا یه بخش تو اون آفتابگران گفتی که علاقه‌مند بودی به اون روزنامه و که می‌خرید و اینها، آیا به غیر از اون چیز دیگه‌ای هم بود که بقا بخوای برای داستان کتابخون شدنت بگی که اصلا چجوری به کتاب علاقه‌مند شدی تو؟
من به طور کلی خب به خوندن علاقه‌مند بودم و خوندن خارج از کتاب‌های درسی. من بگم معدل دیپلم بسیار پایین بود، یعنی اصلا کسی باورش نمیشه.
عددشو بگو.
در حد مثلا 12 اینجوری، 11 12 اصلا باور نمیشه این چیزی که دارم میگم.
آره چرا، من خودم مثلا چم کارشناسی 14 بودم، یعنی معدل اصلا کلا مثلا
آره من حالا اون دیپلم بود، یعنی حتی پایین‌تر هم بود، ولی شاید باورت نشه من روزی مثلا 15 ساعت مطالعه می‌کردم در دوره دبیرستانم، یعنی فرداش من امتحان فرزند چه من فلسفه داشتم، ولی من می‌شستم مثلا کلی دم نمی‌خوندم برای خودم و یه فرهنگ دو جلدی عمیق داشتم با یه دونه کلی تصحیح مرحوم مینوی و میشستم برای خودم تک تک این واژه‌های دشوار رو از توی فرهنگ در میآوردم و برای خودم مینوشتم. من در دوره البته دوره راهنمایی خب کتابخونه که مدرسه‌مون داشت کتاب میگرفتم میخوندم و خیلی هم این کتاب‌هایی رو که میخوندم ناآگاهانه انتخاب میکردم، یعنی نمیدونستم، میگفتم خب حالا مثلا نه اسم نویسنده‌ها رو میدونستم در دوره راهنمایی، نه اسم کتاب‌ها رو میدونستم، خیلی تصادفی به قول جوونا رندوم به صورت تصادفی میومدم اینها رو انتخاب میکردم و میخوندم. خب خیلی هم لذت میبردم، خیلی هم داستانهای قشنگی بودن و الان مثلا یادم نمیاد که چی بودن. یکی از کتابهایی که یادم میاد خوندم، البته خارج از کتابخونه مدرسه، کتاب محرومان پاریس و لندن جورج اورول بود و برای اولین بار اسم جورج اورول رو من اونجا شنیدم، سوم راهنمایی بودم. البته به سن من اون کتاب بعدن که خوندمش دیدم که به سن من نمیخورد، چون کتابم سانسور نشده بود و بعضی چیزای مثبت 18 توش بود. آره ولی وارد دوره دبیرستانم که شدم، خب معلم ادبیات ما داشتیم و معلمای ادبیات ما اسم چهار تا نویسنده رو به ما گفته بودن یا توی کتاب درسیمون بعضن بود و میرفتیم یک کتابخونه بسیار غنی توی دبیرستانمون بود و ما سه چهار تا یا دو سه تا از همکلاسی‌ها بودیم که خیلی علاقه‌مند بودیم به مسائل ادبی و رمان و داستان و اینها، و من مثلا در اون دوره شروع کردم به خوندن کارهای جلال آل احمد، بزرگ علوی، صادق هدایت و به فاصله دو سه سال بعدش مثلا جمال زاده، اینها رو شروع کردم به خوندن و سعی میکردم از یک نویسنده همه کاراشون رو بخونم یا حداقل همه داستانهاشون رو بخونم و تا مثلا 20 سالگی من اینها رو یا 19 سالگی اینها رو تموم کرده بودم، یعنی مثلا همه کارهای جلال رو خوندم، همه کارهای بزرگ علوی رو به همین صورت یا مثلا صادق هدایت رو به همین صورت، حتی صادق هدایت رو که دوره دبیرستانم مثلا خوندم.
یه خورده زود خوندی فکر کنم دیگه اینا رو دیگه
تو. آره نمیدونم، حالا من میگم چون ما به اون معنی یک نفر که مسیر راهمون رو مشخص
بکنه
آره نبود که بخواد،
هر چیزی دستت میرسید
آره هر چیزی که دستمون میرسید میخوندیم. حتی خیلی از کتابهای بد رو من خوندم، مثلا خیلی از کارهای زبیرالله منصوری رو من خوندم که اگه الان به گذشته برگردم من هیچ‌وقت اون کتابا رو نمی‌خونم. چرا نمی‌خونم؟ به این علت که زبیرالله منصوری خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشید، خیلی خدمت کرد و اینها، ولی نثر بدی داشت. نثر بسیار بدی داشت و این نثر بد بر روی نثر کسی که داره میخونه آثار اون آدم رو تأثیر میگذاره، چون اون نثر بد برای شما ملکه ذهنت میشه و وقتی خودت هم بخوای بنویسی دیگه اون ساختهای زبانی رو به کار میبری. کسی به من نبود که بگه که شما باید مثلا غلام حسین یوسفی بخونی، شما باید مثلا نجف دریابندری بخونی، محمد قاضی بخونی، کی رو بخونی کی رو بخونی. کسی به من اینها رو نگفت و خودم به مرور اینها رو بهش رسیدم که آقا اگر که من میخوام نثرم خوب بشه باید بشینم مثلا یارشاطر بخونم، نثر یارشاطر رو بخونم. اینها رو به مرور خودم یاد گرفتم و در این حال خب من از 18 سالگی، یعنی از روزی که دیپلمم رو گرفتم، من خیلی عجیبه آخرین امتحان دیپلمم گرفتم، نه آخرین امتحانم رو دادم، این قشنگ یادمه، روزی که آخرین امتحانم رو دادم برای مقطع دیپلم رفتم میدون انقلاب، سوار اتوبوس شدم رفتم میدون انقلاب، سال 81 بود، رفتم میدون انقلاب و توی کتاب فروشی ها گشتم، گفتم آقا من تازه دیپلممو گرفتم میخوام بیام کار بکنم، چون کاری دارید به من بدید. این خیلی عجیبه این چیزی که دارم میگم، یعنی چون واقعا شیفته کتاب بودم و اصلا متصور نبودم که بخوام سراغ کاری برم خارج از کار کتاب. یه نفر پیدا شد گفتش که آره من میخوام شما بیا تو کتاب فروشی من کار بکن. رفتم توی کتاب فروشی و یه ماهی پیش اون آقا بودم، بعد یه نفر دیگه به من یه پیشنهادی داد گفتش که بیا پیش من کار بکن. اون یک انتشاراتی بود، انتشاراتی بود، رفتم توی اون انتشارات. تابستون سال 81 بود که من 18 سالم بود، من متولد 63م، اون موقع 18 سالم بود و رفتم توی یک انتشاراتی و کار میکردم و به من گفتن که شما بیا نمونه خوانی بکن. پایین ترین رده در سلسله مراتب ویرایش کمک نمونه خوانه. کمک نمونه خوان چی کار میکنه؟ کمک نمونه خوان میاد متن خبر رو، خبر یعنی اون دستنویسی که مؤلف نوشته، اسلام میگن خبر، حالا ممکنه تایپ شده باشه ولی قرار باشه دوباره تایپ بشه، به هر حال به اون میگن خبر. کمک نمونه خوان میاد چی کار میکنه؟ میاد متن خبر رو میخونه، بعد نمونه خوان که یه مرتبه از کمک نمونه خوان بالاتره میاد متن رو، متن تایپ شده رو میشنه، وقتی اون داره میخونه این میشنوه و غلطاش رو اصلاح میکنه. این میشه چی؟ این میشه اصطلاحاً کار نمونه خوانی. من از کمک نمونه خوان شروع کردم، یعنی می اومدم متن رو می خوندم، یک نفر دیگه که نمونه خوان بود اینها رو می اومد اصلاح می کرد. بعد از این که مثلا یک کتاب رو انجام دادم یا دو کتاب رو انجام دادم، کتاب دیگه‌ای به من داده شد که نمونه خوانی بکنم. بعد شروع کردم به نمونه خوانی و نوشته مؤلف رو مطابقت میدادم با آن چیزی که حروف نگاری شده. بعد یه مرحله رفتم بالاتر، دانشم افزایش پیدا کرد، مطالعاتم افزایش پیدا کرد و ویرایش رو انجام دادم. یعنی دیگه رسیدم به جایی که به مؤلفه میگفتم آقا اینجا این کلمه رو به کار نبر، اون یکی کلمه رو به کار ببری قشنگتر، یا من منظورتون این فهم کاش این جمله رو تغییر بدی. روز به روز پیشرفت کردم، بیشتر کار رو انجام دادم و الان که دارم با شما صحبت میکنم دقیقاً 20 ساله که من دارم کار ویرایش رو انجام میدم.
خیلی هم عالی. عادت کتابخونی خاصی هم داری؟
عادت کتابخونی خاصی به ذهنم برسه، من یادم میاد موقعی که کتاب ها رو میخوندم یک برگه کاغذ میذاشتم لای کتاب، یا اگر برگه کاغذ نمیذاشتم یک مداد نوکی یا اتود همیشه کنار من بود. من قبلش اینو بگم، بسیاری از کتاب هایی که من خوندم به ویژه کتاب‌های داستان و رمان توی مترو و اتوبوس خوندم. یعنی اگر که بخوایم آمار بگیریم، من 80% از کتاب‌های رمان و داستانی که خوندم در مترو و اتوبوس بوده، 20% مثلا تو خونه بوده. این واقعا جدی دارم عرض می‌کنم.
اینجوریام که حالا می‌فهمم، منم خیلی اینجا
می‌خونم. بعد این کتاب‌هایی که من می‌خوندم، هر واژه‌ای که نمی‌دونستم، به ویژه اون موقعی که خب سوادم خیلی کمتر از الان بود، هر واژه‌ای که نمی‌دونستم ابتدای کتاب با اتود می‌نوشتم. یا توی اون برگه کاغذی که گذاشته بودم بین کتاب توی اون می نوشتم. بعد موقعی که کتاب رو تموم می کردم یا حالا وسط کتاب که بودم، می اومدم معنی اون واژه رو کنار کتاب خودم یادداشت می کردم، یا حالا صفحه اول یا توی اون متنی که بود، و مثلا می نوشتم فلان واژه در صفحه مثلا 55 بکن رفت. بعد می اومدم تو فرهنگ، وقتی که می رسیدم یه جایی که دال تو خونه می رسیدم یا محل کارم که فرهنگ لغت بود، مراجعه می کردم به فرهنگ لغت و معنی اون واژه رو توی کتاب خودم یادداشت می کردم. این عادت رو من قبلا خیلی داشتم. خب الان طبیعتا دایره واژگانیم خیلی افزایش پیدا کرده و دیگه خیلی کمتر پیش میاد که معنی واژه‌ای رو ندونم از متنای معاصر.
یه کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی.
خیلی سوال سختی بود. خیلی سوال سختی بود. کتابی که نیمه کار رها کرده باشم رو ببین، خب بوده مثلا کتابهایی که مثلا کتاب دانشگاهی بوده، چه میدونم 8 تا فصل داشته، 5 تا فصلش به درد من میخورده و مثلا 3 تا فصلش رو اصلا نخوندم، نیمه کار رها کردم. ولی اگه بخوایم کتاب چیز رو بگیم، آره کتاب مثلا رمان و داستان وقتی که بخوایم مثال بزنی، کتابی که نیمه کار رها کردم الان چیزی به ذهنم نمیرسه راستش رو بخوای. ولی خب چرا،
آخریش رو بگو.
بوده اگر اشتباه نکنم مثلا بعضی از آثاری که نثرشون نثر بدیه و کم هم نبودن، اینجوری بوده که رها کردم. یعنی یه مقدار از کتاب رو خوندم، چند صفحه از کتاب رو خوندم، دیدم نثر خیلی بدی داره و واقعا کتاب رو کنار گذاشتم. حالا دوست دارم که اسم نویسنده رو نگم و اسم کتاب رو نبرم چون ممکنه پیامد داشته باشه، ولی خب از این لحاظ بوده. اگر نثرش بد بوده باشه کنار گذاشتم، اینجوری بذار بگم بدون اینکه اسم کتابی رو ببرم.
باشه، پس 3 تا کتاب مورد علاقت رو بگو که دوست داری پیشنهاد بدن همه بخونن، یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم.
از بین داستان رمان احتمالاً میگی یا کلا هر چیزی؟
بخوای فقط نکتهش که برای عموم فکر کنم مناسب باشه یه خورده، حالا ممکنه اصلا داستان رمان باشه یا نه، یه کتابی باشه که فکر میکنی آقا این کتاب خوبیه، حیفه مثلا این کتاب اینو همه، یا خودت خیلی با این کتاب حال کردی مثلا. حالا میتونی تنوع هم بدی، یعنی میتونی یکیش داستان رمان باشه یکیش چیز دیگه باشه، این دیگه انتخاب توه.
خب کاش از من میپرسید دیگه 3 تا نویسنده رو بگو که دوستش داری، اونجوری خیلی راحت تر بود.
خب چون یک کتاب از اون نویسنده میتونی بگی و بعد بر نویسندهش واسش کنی، از اون نویسنده به حال یک کتابش احتمالاً تو ذهنت شاخص تره.
بخوام مثال بزنم، خب مثلا کتاب خانم زویا پیرزاد، هم عادت میکنیم، بله، و هم چراغ‌ها رو من خاموش میکنم. چراغ‌ها رو من خاموش میکنمش خیلی برای من لذت بخش بود، به ویژه اینکه داستان در آبادان داره میگذره قبل از انقلاب و اون دوره رونق و شکوفایی آبادانی آبادان رو توی اون رمان به تصویر کشته. امروز که این روزها که اون اتفاقات در آبادان افتاده و متروپول اومده پایین و اینها، من همیشه یاد اون رمان خانم پیرزاد میافتم. خیلی رمان جذابیه، من پیشنهاد میکنم افراد بخونن، به ویژه خود خوزستانی ها حتما این رمان رو بخونن، آبادانی ها مخصوصا رمان چراغ ها رو من خاموش میکنم رو بخونن، چون که هم نثر مؤلف بی نظیره، فوق العاده عالی می‌نویسه خانم پیرزاد. ای کاش ایشون یه ذره بیشتر بنویسه، یعنی اینقدر کم می‌نویسه واقعا حسرت می‌خوره آدم که چرا یه نفر که نثر به این زیبایی داره، به این پاکیزگی داره، اینقدر کم می‌نویسه. در حوزه داستان رمان دوست دارم این کتاب رو پیشنهاد بکنم.
عالی، پیشنهاد خیلی خوبی هم هست.
در حوزه حوزه تخصصی خودم که فرهنگ نویسی خیلی دوستش دارم این حوزه رو، من فکر می‌کنم که هر ایرانی باید یک فرهنگ لغت توی خونش داشته باشه و اجازه بدید برای فرهنگ لغت، فرهنگ سخن رو مثال بزنم که واقعا هر ایرانی باید داشته باشه، ولی این فرهنگ سخن مجموعه کتابه، یعنی از 8 جلدیش هست، 2 جلدیش هست، 1 جلدیش هست، دانش آموزش هست، جیبیش هست، انتخابش ولی دیگه با خود اون کسی که میخواد کتاب رو تهیه بکنه حتما این کتاب رو داشته باشن، چون بقیه کتاب ها دیگه نیم قرن، 60 سال، 70 سال ازشون گذشته، از زمان تألیفشون، دیگه نیازهای کاربر امروزی زبان رو نمیتونه برآورده بکنه، ولی فرهنگ سخن چون خیلی جدیدتر هست میتونه این نیاز رو برآورده بکنه، ولی بسته به نیاز خودمون آدم انتخاب بکنه. اگر که بخوام یه کتاب رشته خودم رو هم انتخاب، رشته دانشگاهی خودم رو هم پیشنهاد بدم که افراد بخوان بدونن که اصلا زبان شناسی چی هست، یه کتاب خیلی خیلی مشهوری هست که به فارسی هم چندین و چند تا ترجمه داره به اسم بررسی زبان که نویسندهش جورج یول هست. این کتاب خیلی کتاب ساده ایه و انقدر ساده است که حتی تو دانشگاه هم تو ترم اول زبانشناسی آموزش نمیدن، معمولا آموزش نمیدن، ولی قبل از اینکه شما بخوای وارد رشته زبانشناسی بشی برای کنکور زبانشناسی میگن این رو بخون، یعنی کسی که میاد وارد رشته زبانشناسی میشه خودش این کتاب رو قبلا خونده باشه، چون خیلی ساده است، به درد عموم مردم میخوره و عموم مردم خیلی راحت میتونن ازش استفاده بکنن.
خیلی هم عالی، ممنونم برای پیشنهادهای خوبی که دادی. حالا توی این مرحله من میخوام بهت 3 تا کتاب پیشنهاد بدم. یکی یکی میگم کتابا رو که یکیشو انتخاب کنی بهت هدیه بدم. اگه همه این کتابا رو خونده بودی یا دوستش نداشتی، من 3 ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که بری اونجا هر کتابی که دلت میخواد برداری بخونی. خوبه؟
بله.
بریم سراغ کتابا. اولیش، نویسنده این کتاب سال 1276 توی اصفهان به دنیا اومد و توی نوجوانی از هر دو تا پا فلج شد. با پشتکار و اراده‌ای که داشت به فعالیت‌هاش ادامه داد. تو حوزه روزنامه‌نگاری، ترجمه و کارهای خیریه فعال بود. سال 1313 پرورشگاه کودکان اصفهان را ساخت. از سال 1322 تا سال 1354 روزنامه اخگر رو توی اصفهان منتشر کرد و سال 1324 حزب آزادی رو تأسیس کرد. به فرهنگ مردم و کوچه بازار علاقه زیادی داشت و سال 1303 مجموعه 1001 سخن رو توی برلین چاپ کرد. توی این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم، نویسنده مثل‌ها و اصطلاح‌هایی که مردم عام به خصوص توی اصفهان استفاده می‌کردند جمع‌آوری کرده. این کتاب اولین بار سال 1338 منتشر شد و سال 1387 نشر مازیار ویرایش جدید این کتاب رو منتشر کرد.
یوسف رحمتی نبود؟
نه.
این
امیرقلی امینی.
امیرقلی امینی، بله.
فرهنگ عوام،
بله.
که نشر مازیار اینو منتشر کرده.
بله. چون یوسف رحمتی هم همین کتابی داره، این دو نفر با هم اشتباه کردن.
آره. حالا من قبلش اصلا یادم رفت بگم که من برای اینکه این کتابا رو پیشنهاد بدم، یه سری معیار در واقع درآورده بودم تو ذهنم. یکیش این بود که یه فرهنگ باشه، چون مثلا به فرهنگ علاقه داری. یکیش این بود که به زبان شناسی ربطی داشته باشه و یه کتابی اصلا در مورد خود کتاب‌ها و اهمیت کتاب باشه. که این اون در مورد فرهنگ بود. این کتابو داری تو؟ بس این گزینم
نه، شما بگو، شما هست تا بگو.
باشه.
هر چی از دوست رسد نیکوست.
باشه. بریم سراغ کتاب دومی. طریف خالدی سال 1938 توی بیت المقدس به دنیا اومد. برای ادامه تحصیل توی رشته تاریخ به دانشگاه آکسفورد رفت و بعدها استاد مطالعات فرهنگی توی دانشگاه آمریکایی بیروت شد. خالدی تحقیقات زیادی تو حوزه تاریخ پژوهی انجام داده. توی این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم، نویسنده روایت خودش و کتابهایی رو نوشته که برای فهمیدن تاریخ عرب از کودکی تا بزرگسالی باهاشون مواجه شده. بخشی از کتاب رو میخوندم که خود حال و هوای اون کتاب ببین چی جوریه. زندگی از خانه شروع میشود با دیوارهایی پوشیده از کتاب و پدر و مادری که بیشترین خاطرات دوران کودکیش از کتابخانه آنهاست و شاید به کتاب و نوشتن و تصحیح متن سخنرانی ها و مقاله ها و کتاب های همدیگر بیشتر توجه داشتند تا مراقبت از فرزندی که در لابلای درختان باغچه های دوروبر خانه اینسو آنسو می دویده است. خانه دنج بر فراز کوه مکبر مشرف به بیت المقدس، همان کویی که عمر بر آن ایستاد و رو به قدس تکبیر سر داد. از عنفوان کودکی کتاب گرداگرد او را گرفته بود و به کتاب آسان‌تر دست می‌یافت تا بوسه های پدر. خب این کتاب تونستی حدس بزنی چیه؟
نه تونستم.
اسمش هست زیستن با کتاب، طریف خالدی، محمد رضا مرواری ترجمه کرده و نشر هرمسی کتاب منتشر کرده.
خب
آره، این کتاب جالب بود از این لحاظ که مثلا خیلی در واقع اصلا زندگی نامش رو انگار داره میگه، ولی واقعا زندگی نیست. یعنی خوشم میگه تو مقدمه کتاب انگار زیستن با کتاب ها رو داره میگه، همینجوری دونه دونه کتابایی که باش مواجه شده قصه‌اش رو میگه و اینها. فکر کنم این شاید جالب باشه. بریم سراغ سومی. برایان بری، فیلسوف بریتانیایی، یه نقل قولی داره که میگه مهمترین چالش قرن معاصر اینه: یا عدالت یا از همپاشی. بی‌عدالتی نه تنها غیر اخلاقیه، بلکه باعث خشونت و جنگ میشه و با اثری که روی تخریب منابع طبیعی میذاره میتونه بقای بشریت رو تهدید کنه. بیشتر ما با بی‌عدالتی نسبت به طبقه اجتماعی، نژاد، جنسیت و مذهب آشناییم، اما احتمالاً به بی‌عدالتی‌هایی که به دلیل زبان به وجود میاد کمتر دقت کردیم. برای مثال ممکنه بعضی لهجه‌ها و گویش‌ها رو خنده‌دار بدونیم و گوینده های این زبان ها رو عقب افتاده حساب کنیم. اینگرید پیلر استاد زبانشناسی کاربردیه که تحقیق های زیادی تو حوزه ارتباطات بین فرهنگی و زبانشناسی اجتماعی انجام داده و توی این کتاب تلاش میکنه نشون بده بی‌عدالتی های زبانی چطور باعث افزایش بی‌عدالتی اجتماعی میشه و چه عواقبی توی زمینه تحصیلی، کاری و مشارکت اجتماعی داره. خب، اینم نتونستی حدس بزنی.
این بیمن نبود؟
نه نه. این اسمش از تنوع زبانی و عدالت اجتماعی که همونطور که گفتم اینگرید پیلر نوشته، ترجمه سعید رضایی، ویراستار پریسا بخشنده، نشر نویسه پارسی.
نویسه پارسی.
آره، این هم بزنم کتاب جالبی بود. این موضوعش برای خودم که خیلی جذاب بود راست رو بخوای. نمیدونم. و این ها اینسا بگم که خود نویسنده اصلا چند تا سفر اومده ایران و اصلا ایران خوب میشناسه. و حتی توی کتابی که داره، این کتابی که گفتم، مثال از ایران میاره. مثلا از قبرستون دولاب تو تهران مثال میاره، یا دوره صفوی رو میگه، اصفهان دوره صفوی، که این تنوع زبانی اونجا چه جوری مثلا جریان داشته و همه در صلح و صفا زندگی میکردن. و به نظرم موضوع جالبی هم دست گذاشته بود، یعنی اینکه این زبان میتونه باعث بی‌عدالتی بشه یک جاهایی. حالا من که داشتم میخوندم میبخشید که خودم میگم خیلی جالب میومد. از نظر تبر نام بگو نمیدونم.
سومی که کتاب بسیار جذابی میتونه باشه، یه حوزه‌ای هم هستش که من بهش علاقه دارم، تنوع زبانی، به ویژه اینکه توی ایران ما باش خیلی سر و کار داریم و بعضی سوء تفاهم ها هم برای برخی به وجود اومده. فکر میکنن که مثلا یک ظلمی داره بهشون صورت میگیره، ولی به گمان من اینطور نیست. این کتاب رو اگر بخوام بخونم، کتابیه که دانش خود من رو هم خیلی افزایش میده، جذابه برام. کتاب دوم رو نمیدونم چون در موردش تخصصی ندارم. کتاب اول کتابیه که خیلی موضوعش برای من دوست داشتنیه، امیر قلی امینی. خود کتابش رو ندارم، دیدم کتابش رو توی کتابخونه، دیدم کتابخونه محل کارم دیدم، ولی خودم کتابش رو نخریدم و نمیدونم چرا هم نخریدم، چون من معمولا فرهنگا رو دارم و توی خونه من شاید باورش یه ذره دشوار باشه. البته من چند صد تا فرهنگ دارم، چند صد تا فرهنگ تخصصی و عمومی، فرقی نداره، ولی این رو ندیده بودم. یعنی ببخشید، این رو نخریده بودم. بین اولی و سومی تردید دارم که کدوم رو انتخاب بکنه. مدیر انتشارات نویسه پارسی هم از دوستای خود من هست. آره،
فکر کنم تخصصی تو حوزه زبان شناسی کتاب منتشر
می‌کنه. بله، یکی از ناشرای خوشنام انتشارات نویسه پارسی و کارهای خیلی خوبی هم داره.
آره.
و یه حسنی هم که داره این که یه کاری دست و پا کرده برای بچه های زبانشناسی، یعنی دانش آموخته های رشته زبانشناسی، که این بچه ها سرشون گرم میشه، حالا بچه ها میشنن ترجمه میکنن، بعضی از بچه های زبانشناسی دیگه کار رو ویرایش میکنن، یه ذره محالی آباریکی براشون هست. خیلی خوب، الان چند تا ناشر داریم تو حوزه زبانشناسی کار میکنن، همین نویسه پارسی ناشر خیلی خوشنامیه، انتشارات کتاب بهار بسیار کارهای خوب و گزیده ای منتشر میکنه، آوای خاور هست، انتشارات هرمس بعضی از کتاباش در حوزه زبانشناسی. اینا ناشرایی هستن که خوب دارن کار میکنن، احتمالاً چند تا دیگه هم باشه الان حضور ذهن ندارم، ولی اینا ناشرای خوبی هم. حالا فارغ از انتشارات
بکنی.
انتخاب بکنم، بذارید پس من کتابی رو انتخاب کنم که دوست خودم منتشر کرده. آره، کتاب سوم رو.
خیلی قشنگ، ولی من هر دو رو بهت هدیه میدم. آره، دست خالی هم نریو. ولی دوست میدم کدوم انتخاب میکنی بیشتر، و این کتاب جالبی بود نظر خودم. ایول، حالا برای سوال پایانی، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یه جمله خلاصه کنی، اون چیه؟
سخت شد سوال. قرار شد سوال سخت نپرسی از من.
قرارم این بود.
یک کلمه میگم، یک جمله یعنی میگم که مسئله سائره، یعنی مسئله خیلی رایجیه توی ایران، شاید هم درست نباشه ها، ولی خود من بعضی وقتا با این مثل خودم رو تسکین دادم و اونم اینه که این نیز بگذرد. آره.
خودت چجوری مواجه شدی با این؟
ببینید، خیلی وقتا شده که درد جانکاهی اومده سراغ آدم، جامعه، نمیدونم، موقعیت هایی که ما داریم، شرایطی که الان توی جامعه حاکم هست، و حال نمیخوام ببرم به سمت اون اتفاقات ناخوشایندی که هر روز شاهدش هستیم، ولی خب به هر حال همه ماها، ما ایرانی ها، غمی در دلمون هست. باید یک کاری بکنیم که زنده بمونیم، اون غمه ما رو دق نده و شاید این مثال بتونه یه مقداری ما رو تسکین بده و آروم بکنه که بابا این اتفاقی هم که افتاده درسته بسیار دردناکه، بسیار آزاردهنده است، خیلی آدم عذاب میکشه، ولی به هر حال این نیز بگذرد و چه بسا فراموشش بکنیم. خیلی وقتا هم دردهایی بوده که فراموش نکردیم. یعنی من مثلا هر وقت از جلوی ساختمان پلاسکو رد میشم بغض میگیره منو، ولی پیش خودم میگم که خب این نیز بگذره.
مرسی، ممنون فرهاد که به پادکست کتابگرد اومدی. اگه چیز پایانی نمونده دیگه خدافظی کنی.
نه مرسی، خیلی ممنونم که من رو قابل دونستی و دعوت کردی. امیدوارم که بتونیم حالا توی جلسه های دیگه هم باز در خدمتت باشیم.
مرسی، ممنون،
قربونت برم،
خدافظ،
خدا نگهدار.
صدای احمد شاملو رو میشنوید توی سخنرانی دانشگاه برکلی کالیفرنیا آبان سال 68.
در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و درازمدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم به ابرو نیافت و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناسنامه شده، ایران باید میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به روکراستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنن. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنه. یک زبان حرامزادهی که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خاریاف داره لیت میشه، جابتو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی الان خیلی بیبرزم، انگار بلاد پرشه هم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یک هون یه دونه دندون لق کسیدنم کند انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم برخورد بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شب ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره. به هر حال اون چی که میخواستم عرض کنم این بود.
نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب‌هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب‌ها بسازه. اسم تمام کتاب‌های این قسمت، آدرس اینستاگرام فرهاد قربانزاده و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ سفرناک رو انتخاب کردم از گروه دوباره و با اجرای خاطره حکیمی. خوشحال میشم که پادکست کتابگرد رو به دوستانی که ممکنه براشون مفید باشه معرفی کنید. پیشنهاد میکنم برای معرفی پادکست یکی از قسمت‌هایی رو که فکر میکنید اون دوستتون خوشش بیاد براش بفرستید. اگه نمیدونید کدوم قسمت رو ممکنه دوست داشته باشه، یکی از قسمت‌هایی رو که خودتون دوست دارید براش بفرستید یا اصلا هر جور دیگه که خودتون راحتید. ممنون که کمک میکنید آدم‌های کتابخون با حال بیشتری این پادکست رو بشنوند. کتابگرد هر یه هفته در میون سه شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، گریه یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن ایخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.